جان پارسا بناب، لطف کنید و بفرمایید، بپردازیم به اخبار و مسائل جهان و به ویژه مسائلی که در منطقه ما میگذره در افغانستان و پاکستان.
پاکستان علت این که آره شاید خیلی مهم باشه که راجع به مخصوصا پاکستان صحبت بکنیم.
بله.
من اخیرا در صحبت هایی که اینجا اونجا انجام دادم در اتاقای پالتاک و دوستان و آشنایان تلفن میزنن، مثلا بعد از این که به صحبت های من تو رادیو آزادگان گوش میدن در اتاقای پالتاک راجع به پاکستان سوال های بسیار بزرگی میکنن که من فکر کردم که اینا را به تدریج در اختیار شنوندگان عزیز خودمون قرار بدیم.
بله.
این که چرا آمریکا، چرا به اصطلاح بعد از عراق و افغانستان مثلا میخواد به پاکستان بره؟ حتی اوباما مثلا خیلی معلوم روشنه که اینا میخوان اون حضور سیاسی و نظامی خودشون رو در پاکستان قوی تر از سالهای قبل بکنن. چرا این پاکستان سه موهبتیه، سه سیغه‌ایه، سه پدیده‌ایست که مثلا هیئت حاکمه آمریکا به این پاکستان اینقدر اهمیت قائلن. این که من فکر کردم که راجع به پاکستان یک اطلاعاتی بدن که از نظر سیاسی موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیکی پاکستان رو بیشتر شرح بده، بیشتر از اونی که تا حالا صحبت کردیم. این که علاقه دارم از اینجا شروع کنم که توجه کنیم که کشور پاکستان در اون منطقه از جهان که تمام کشورهای خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکزی مثل قزاقستان رو در بر میگیره و کشورهای آسیای جنوبی که خود هندوستان هم در بر میگیره، کشور پاکستان تنها کشوری است که دارای ساختار فدرالیه، یعنی از چهار ایالت نسبتا خودمختار به وجود اومده، پنجاب، سند، بلوچستان و ایالت مرزی شمال غربی که در بین مردمان همون ایالت به پشتونستان معروفه که عمدتا افغانی های خارج از افغانستان در داخل پاکستان به زندگی می کنند. در اون ایالت 80% جمعیت اون ایالت پشتونی هستند. اینی که پاکستان برخلاف ایران، برخلاف عراق، برخلاف تمام کشورهای خاورمیانه یک کشوری است که دارای ساختار فدرالیه و البته بعضی نواحی ها هم هستن در پاکستان که اینا جز این چهار ایالت بزرگ پنجاب، سند، بلوچستان و ایالت شمال غربی نیستن، یعنی نواحی هستن که دولت فدرال اونا را حمایت میکنه، از اونا حفاظت میکنه. این نواحی ها به اسم نواحی های عشیرتی یا عشایری معروف هست که دولت فدرال اونها را داره، یعنی دولت مرتحت مراقبت و مواظبت مدیریت دولت فدراله. و البته منطقه کشمیر هم داریم که کشمیر حالا 60 و چند ساله که مورد مناقشه و تلاقی ها بین پاکستان و هندوستانه. هندوستانی ها میگن که کشمیر متعلق به هندوستانه، پاکستان میگه کشمیر متعلق به پاکستانه و حتی این باعث سه جنگ بزرگ بین پاکستان و هندوستان شده در عرض این 62 سال گذشته. و کشور پاکستان خب این مثل اون استرکتور یا ساختار فدرالیشه، ولی کشور پاکستان 175 میلیون نفر جمعیت داره که این باعث میشه که این کشور پنجمین کشور پر جمعیت جهان باشه و بعد از اندونزی هم دومین کشور پر جمعیت مسلمان نشین جهان محسوب میشه. اول اندونزی است با 245 میلیون و بعدن هم پاکستان با 175 میلیون. و خب ما میدونیم این 175 میلیون برخلاف بعضی از کشورهای خاورمیانه که شما میدید که فقط دارای یک قومه. مثلا شما وقتی که میرید لبنان، تو لبنان همه عربن، 5% ارامنه هستن، یعنی زبان مادری 95% مردم لبنان عربیه، یعنی عرب نمی شد. اون تا خود به مسیحیت و شیعه ها و سنی ها و دروز ها و علی اللهی ها و اینا تقسیم شده، ولی همیشون عرب هم. به زبان عربی صحبت میکنن و زبان مادریشون عربیه. ولی پاکستان اینجوری نیست. پاکستان مثل ایران، پاکستان مثل افغانستان، پاکستان مثل عراق، کشوریست که اقوام مختلف در اونجا زندگی میکنن. پنجابی، بلوچی، سندی، پشتونی اونجا خیلی زیادن و اینها همه اینا باعث میشه که اینا دارای رشته‌های مشترک تقریبا ناگسستنی زبانی، فرهنگی، مذهبی با ملیت‌های متنوع ساکن هندوستان، ایران، افغانستان و چین هستند. یعنی شما امروز می‌بینید پاکستان، در پاکستان ما افرادی می‌بینیم، مثلا محله‌هایی رو می‌بینیم در شهرهای کوچک که تاجیک‌ها و قرقزها اونجا زندگی می‌کنند. ولی به محض اینکه از پاکستان میری به طرف چین، در وارد شمال غربی چین میشی، میبینی که اونجا هم تاجیک‌ها و قرقزها هستند. یعنی تاجیک‌ها و قرقزهای ساکن چین که تعدادشون اقلا به 25 میلیون نفر میرسه، با تاجیک‌ها و قرقزهای ساکن شمال شرقی پاکستان با هم رشته های ناگسستنی زبانی و فرهنگی حتی مذهبی دارن. این در مورد بلوچ‌ها هم فکر میکنه. مثلا بلوچستان پاکستان که بزرگترین از نظر وسعت زمین بزرگترین ایالت پاکستانه، با ایالت بلوچستان و سیستان ایران این رابطه ناگسستنی رو دارن، هم از نظر زبانی، هم از نظر حتی دینی که مسلمانان، از نظر مذهبی هم همیشون سنی هست. افغانستان هم همینجوری، مثلا شما اون طرف افغانستان که میرید میبینید که شمال غربی پاکستان با شمال شرقی افغانستان مردمانشون به یک زبان که همون زبان افغانی یا پشتونی باشه صحبت میکنن. این که این شرایط پاکستان رو خیلی به بهش موقعیت استراتژیک میده که وقتی که شما نیروی انسانی رو در ولیگه، این نیروی انسانی هموژنیک نیست، هیتروژنیکه، یعنی همسون و همگون نیست از نظر زبانی، فرهنگی و حتی بعضی وقتا مذهبی، ولی با کشورهای همسایه اینا همگون هستن که این یک موقعیت ژئوپلیتیکی، یک موقعیت استراتژیکی به این کشورها میده که این در مورد ایران هم صدق میکنه، در مورد خود افغانستان هم صدق میکنه و در مورد عراق هم صدق میکنه. به غیر از موقعیت استراتژیکی که گفتیم مخصوصا در زمینه جامعه شناسی انسانی یا جمعیت و اینا، پاکستان به طور تقریبی 25 تریلیون، یعنی میلیون میلیون و 1 میلیارد فوت، فوت مکعب ذخایر گازی اثبات شده داره. یعنی شما این چیزی که خب من در رسانه‌های گروهی می‌بینیم که یواش یواش پاکستان، در پاکستان ذخایر عظیم نفتی و گازی کشف شده.
بله.
بعضی هاشون حالا استخراج میشن ولی عمدتا هنوز استخراج نشدن، ولی ذخایر گازی و نفتی اثبات شده هستن.
بله.
مثلا در یه بخشی از پاکستان ما شاهد حدود 300 میلیون بشکه ذخایر نفتی اثبات شده داریم. اون یه بخششه. مثلا در ایالت بلوچستان پاکستان که هم در بخش دریا سون بلوچستان با دریای عرب، با دریای عمان ساحل داره، یعنی خیلی خیلی شما وقتی که به بلوچستان پاکستان میرید میبینید که بخش بزرگش سواحله، سواحل دریای
عمانه،
عرب، دریای عمانه که اینا رو وصل میکنه به اقیانوس هند. این بخش
همینطور.
بله باید هم همینطور. این اطلاعات که خیلی خیلی به اصطلاح اخیر هستن، یعنی خیلی جدیدن، در یک نشریه به اسم سرویس خبری محیط زیست ENS که در اینترنت یک نشریه اینترنتیه، شما میتونید به ENS برید و سرویس خبری محیط زیست و این اطلاعات رو در مورد پاکستان بگیرید. حالا بغیر از اینا، پاکستان یک موهبتی هم برای هیئت حاکمه آمریکا داره که دیگر کشورها مثل ایران و افغانستان و مخصوصا ایران و عراق نداره، و اونم اینی که پاکستان در کجا قرار گرفته. پاکستان در واقع در محاسبات هیئت حاکمه به یک کشور کلیدی و یا به قول همین نمحاسبه رو پشت تیپیه تبدیل شد. اون هم اینی که پاکستان در مرزهای شمال غربی چین قرار داره.
بله.
یعنی شما وقتی که میرید به شمال شرقی پاکستان، اون طرف مرزها مردمانی زندگی میکنن که با این طرف مرزها دارای رشته های ناگسستنی هستن، و من به دو ملیت، به قوم، به دو قوم اونجا اشاره کردم، تاجیک ها و قرقیز ها که در پاکستان هستن، ولی همسایگانشون همون قرقیزی ها و تاجیک ها هستن که در داخل چین قرار دارن. اون برای هیئت حاکمه آمریکا، اگر حدسمون درست باشه، اگر این حدس من که بر اساس حدس خیلی تحلیلگران سیاسی است که این حدس درست باشه که هدف نهایی آمریکا در پروژه جهانی خودش بالاخره تهدید چین است، یعنی محدود کردن چین، اگر آمریکا میخواد بر جهان تسلط پیدا بکنه، این تسلط بدون محدود کردن چین، بدون تهدید چین امکان نداره. در نتیجه خیلی خیلی مهمه که برنامه ایده که حاکمه آمریکا در دوره اول زمانداری باراک اوباما در مورد استراتژی افتاک یا افغانستان پاکستان
بله.
از دو راه کار و آلترنتیف تشکیل یافته است. یعنی در حال حاضر آقای اوباما دو تا آپشن، دو تا بدیل داره، دو تا راه کار داره در جلوش. یه راه کار یا آپشن یا اون بدیل اینی که باید رهبری سیاسی در پاکستان هیچ تعهدی در مقابل علایق ملی مردم پاکستان نداشته باشه و در حال خود را بدون قید و شرط به سوی گسترش امواج جنگ‌های ساخت آمریکا از افغانستان به پاکستان باز بگذاره. یعنی نیروهای نظامی پاکستان که در افغانستان هستن باید این اجازه رو داشته باشن از طرف رهبری سیاسی پاکستان که برن به اون طرف مرزها، یعنی وارد پاکستان بشن و به اصطلاح تروریست ها و القاعده و طالبان های هر چیزی که میخواد برن اونجا دستگیر بکنن.
بله.
بدون قید و شرطی رو میخواد.
بله.
این آنچه اولشون اگر رهبری سیاسی، یعنی آقایان زرداری که رئیس جمهور پاکستان هستن و آقای گیلانی که نخست وزیر پاکستان هستند، باید اینها قبول بکنن که آمریکا هر زمانی در روز، در هفته، در ماه، در سال میتونه از افغانستان وارد پاکستان بشه و در تعقیب این طالبان ها و این القاعده ها و اینا مثلا در دستگیری هم دست داشته باشه که عملا در واقع یعنی چه؟ یعنی من میتونم به عنوان یک نیروی نظامی آمریکایی بیام در پاکستان در یک دهکده عقب یک تروریست بگردم و اون مردم اون دهکده رو بی خانمان بکنم، بمباران بکنم به خاطر اون یک تروریست یا یک گروهی از تروریست ها مثل طالبان ها.
بله. در واقع
این یک آلترناتیوی که راهکاری است که آقای اوباما در مقابل رهبری سیاسی پاکستان قرار داده.
بله، در واقع آمریکا به دنبال یک حضور نظامی سیاسی موجه میگرده، یعنی قشنگ داره نیروش اونجا پیاده کنه، در اونجا حضور داشته باشه، نه به عنوان اینکه مثلا یک سر بزنه یا از دولت پاکستان اجازه بگیری یک قرارگاه داشته باشه. به عنوان یک جای تصرف شده بعد از افغانستان و عراق به دنبال پاکستانه و در واقع این خواستش هم خیلی عللش عجیب نمیتونه باشه، همونطور که به درستی اشاره فرمودید یکیش همین محدود کردن و مسدود کردن راه، درسته که چینه هند هم میتونه در داخلش قاطی باشه و بعد هم دیگری این که میتونه یک پایگاه دیگری باشه، یک جایگاه دیگری در رابطه با معاصره کامل ایران، این معاصره رو کاملتر کنه. بعد که مطمئنن به نظر میرسه جز برنامه های اصلیشون هست این شرایط رو برای 3-4 سال آینده اگر توافقی که میشه بهش هم رسید با توجه به عمل کردی که هر دو نظام دارن میکنن، در تدارک حمله نظامی باشه زمین های بیشتری آماده باشه.
بله، حالا این آلترنتیو اوله، این راهکار اولشونه، یعنی میگن که ما اصلا با پاکستان کاری نداریم، دولت پاکستان بدون روی دو شرط اگر این شرایط رو بپذیره، یعنی در واقع از حاکمیت ملی خودش صرف نظر میکنه، یعنی دیگه مرزی برای ما قائل نشه، ما اگر از افغانستان خواستیم بریم داخل پاکستان در تعقیب این تروریستا این آزادی رو داشته باشیم، یعنی در واقع نفی حاکمیت ملی به صورت بسیار واضح و روشن و شفاف. خب آیا اینو بعضی از محققین که من مطالعه میکنم پاکستان شناس هستن، راجعه پاکستان افغانستان مطالعات بسیار بسیار جدی انجام دادن در این 10 سال گذشته، وقتی که من اینا رو میخونم اینا این سوال رو مطرح میکنن، آیا دولت زرداری گیلانی، آقای زرداری و آقای گیلانی که در مقام مقایسه با دولت‌های نظامی ضیاءالحق و سپس پرویز مشرف برخلافن دولت‌ها، یه دولتی هستن، یه دولتی سکولارتر، دولتی است که اقلن از طریق یک انتخابات نسبتاً آزاد بر سر کار اومدن، یعنی کودتا و اینا نکردن، بر سر انتخاباتی شد که اشکالات و محدودیت های خیلی زیاد خودشو داشته، ولی مردم برخلاف ایران آزاد بودن برن به نمایندیش رو رأی بدن. مثلا در همین مجلس پاکستان که این روز وجود داره 4 تا سوسیالیست اونجا هستن، تازه حزبی که در پاکستان حالا سرکاره ها حزب ملت پاکستانه که همون مال بوتو، علی بوتو و بعدا دخترش بی نظیر بوتو، چون اونا دیگر در این دنیا نیستن، شوهرش رئیس جمهوره، آقای گیلانی هم از فعالین درجه یک حزب ملت پاکستان که نقص وزیر پاکستان، چون این حزب در مجلس اکثریت رو دارد، ولی در همون مجلس ساعت سوسیالیست هم هستن که با حزب ملت ایران ملت پاکستان مخالفت دارن و ما در ایران مثلا اینو نداریم در انتخابات، ولی در پاکستان اقلا اینو داشتیم در این 1 سال گذشته. حالا اینا اومدن سر کار، این محددی میگن آیا این دولت با این شرایطو داره، اولا با دولت‌های ضیاءالحق و پرویز مشرف تفاوت داره، نظامی نیستن، سکولارن، هم غیر نظامی هستن هم غیر مذهبی، سکولار هستن. از طرف دیگه با دولت‌های مثل ایران و افغانستان و عراق هم تفاوت دارن، اولا انتخاباتی اونجا بوده بدون حضور نظامی آمریکا و این انتخابات یک انتخابات نسبتاً مثلا در سطح همون کشورهای منطقه ملاحظه بکنید مثلا آزاد بوده، اینا اومدن سرکار، آیا اینها که با این شرایط اومدن سرکار امکان داره که بیان مثلا استادگی بکنن و در مقابل این خواست آمریکا، این راهکار آمریکا، این آلترنتیوی که آمریکا در مقابل اینا گذاشته، آیا ایستادگی بکنن به خود را از غلطیدن در انقیاد مطلق نجات بدن؟ آیا این امکان وجود داره؟ اصلا اینا اون شخصیت هایی هستن، اون پیشینی رو دارن؟ اصلا چجوری؟ آیا زرداری اون ظرفیت اصلا داره که اقلن کاملا در این انقیاد مطلق آمریکا در غلطیده نشه؟ یعنی اقلن بگه بابا من مثلا با نوری ملکی در عراق و رئیس جمهور افغانستان تفاوت دارم، من تفاوتم اینه که من مثل مردم به من رأی دادن، من اومدم تو مجلس چون در اکثریت بودیم و با بعضی احزابم ائتلاف کردیم، من شدم رئیس جمهور. نخست وزیرمون هم دبیر اول حزب ملت پاکستانه. آیا اینا این ظرفیت و این جرأت و این شهامت اخلاقی و سیاسی رو دارن؟ خب جوابی که اینا میدن به این سوال، میگن که در پرتو خیر انفلات سیاسی در منطقه بزرگ خاورمیانه و اقیانوس هند که خیلی عجیب، چین هست، ژاپن هست، تمام این خیر انفلات که اتفاق میفته و بحرانهای جاری و نظام جهانی سرمایه من جمله بحران اقتصادی و بیکاری و غیره، آیا این افراد یعنی این رهبران پاکستان با تحت این شرایط و امکانه، آیا ممکنه اینها با کمک چین و احتمالا روسیه در مقابل ماجراجویی های نظامی و نقشه های بی ثبات سازی نو محافظه کاران مقاومت بکنند؟ حالا چرا من از نو محافظه کاران اینجا اسم میبرم؟ مگه نو محافظه کاران دیگه کاخ سفید رو ترک نکردن؟ بله، اونا از کاخ سفید خروج خودشون رو اعلام کردن، دیگه اونجا نیستن. ولی نو محافظه کاران در آمریکا، در وزارت امور خارجه آمریکا، دور بر خانم کلینتون و در داخل وزارت امور دفاعی آمریکا که رهبرشون، رئیسشون آقای رابرت گیتس، کاملا اینجا نقشه اساسی بازی میکنن. بله، از کاخ سفید مردم آمریکا بالاخره ریختن خیابونها، جوانان نیوکانها را از کاخ سفید بیرون راندن. ولی هنوز چینی مقام بسیار بزرگی در تعیین سیاست‌های خارجی آمریکا بازی میکنه. امروز نزدیک 50% رسانه‌های گروهی جاری در آمریکا تحت تسلط نیوکان‌ها و چینیه. یعنی کرسی که اینها به چینی در عرض این دو هفته گذشته دادن به خود اوباما ندادن. یعنی شما هر تلویزیونی که بازی می‌کنی چینی داره اونجا مصاحبه می‌کنه. چینی نرفته. چینی زمانی سوچ بوش اصلا از خونش بیرون نمی‌آمد. حالا هر روز تو واشنگتن دی سی، تو نیویورک سخنرانی میکنه و سخنرانیاش به صورت وسیعی در رسانه‌های گروهی نه تنها پخش میشه، به بحث گذاشته میشه، مخالف و موافق میان صحبت میکنن. یعنی این چینی که سیاست خارجی آمریکا را تعیین میکنه، نه کاخ سفید تحت رهبری آقای اوباما. این تحلیلگران این نظرگاهو دارن. پس تمام این شرایط اگر ما در نظر بگیریم، آیا این دولت زرداری میتونه مثلا با کمک اقلن اخلاقی یا دیپلماتیک چین و روسیه مثلا جلوی آمریکا، اقلن جلوی ماجراجویی های نظامی آمریکا را بگیرن و نذارن که آمریکا این بی ثباتی رو، نقشه بی ثبات ساختن و بی ثبات ساختن رو از افغانستان منتقل بکنه به پاکستان؟ خب این واقعا مشکل آدم حس بزنه. من نمیتونم تخمینی بکنم و به طور دقیق بگم که بالاخره زرداری کجا قرار میگیره 6 ماه از حالا. چرا؟ به خاطر این که صرفا به خاطر این که مثلا زرداری با من ایدئولوژیکی سیاسی اختلاف داریم، نباید باعث بشی که من همینجوری بگم آره فردا ایشون خودشو در اختیار ریاست جمهوری آمریکا قرار میده. من فکر میکنم که نه، باید دید که زرداری میره اون طرف، اینقدر میره که مساوی بشه با افرادی مثل نوری مالکی.
بله
داره. کاملا به بودیت و قیمیت و این تذیری امریکا را بپذیری، یعنی کاملا در انقلاب امریکا در از دیگیر هست تا اندازه زیادی، ولی اینقدر بره در قدر اونو من نمیتونم حس بدم. ولی اون که برای من روشنه، خیلی روشنه در اینجا، این که طراحان پروژه جهانی امریکا از هم اکنون اصلا منتظر نیستن اینو ببینن. منم که منتظر ببینم زرداری در 5 ماه آینده 6 ماه آینده بالاخره چه موضعی میگیره. کاملا با آمریکا میره، به نوری مالکی پاکستان تبدیل میشه، یا اینکه نه یه مقاومتی نشون میده مثل رئیس نخست وزیر تایلند 3 سال قبل. یک مقاومتی در آمریکا جلو آمریکایی‌ها نشون داد و نابود شد، کودتا شد و پاکش دادن به لندن. آیا به زرداری به اون سرنوشت دچار میشه یا نه زرداری تبدیل میشه به نوری مالکی پاکستان؟ این که آمریکایی‌ها ممکنها از هم اکنون خود را برای ساختن آلترنتیو دوم یعنی طرح بی آماده میسازن، یعنی میگن ما نباید منتظر بشیم یه زرداری در 6 ماه آینده چیکار میکنه. ما از هم اکنون طرح بی رو، پلن بی رو یا طرح دوم یا راهکار دوم ما میخواهیم در پاکستان تدارک بکنیم برای پاکستان.
بله.